مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار در مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما خواهیم بود
و ما در این هفته هم چند خبر اقتصادی جالب رو برایتون دستچین کردیم.
دیدگاه‌های اقتصادی نامزدهای مقام ریاست جمهوری،
سمینار همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و چین،
چشم‌انداز اوضاع اقتصادی ایران و خاورمیانه در گزارش صندوق بین‌المللی پول
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران در این هفته.
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نامزدهای مقام ریاست جمهوری به ویژه در زمینه‌های اقتصادی وعده‌های بسیاری می‌دهند. از جمله در هفته گذشته 4 کارشناس اقتصادی به عنوان نمایندگان 4 نامزد اصلی، یعنی آقایان احمدی نژاد، میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی، در مناظره‌ای از دیدگاه‌های اقتصادی این نامزدها دفاع کردند. در اولین مناظره اقتصادی که صادق خلیلیان به نمایندگی از محمود احمدی نژاد روبروی فرشاد مؤمنی به عنوان نماینده میرحسین موسوی قرار گرفت، آقای خلیلیان با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد، رشد اقتصادی سالانه بیش از 7% و افزایش درآمد سرانه را به عنوان دلیل درستی سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح کرد. در مقابل آقای مؤمنی، اتکا به آمارهای نادقیق دولت، قانون‌گریزی دولت و عدم تمکین کابینه به قانون برای تهیه گزارش برنامه 4 توسعه را باعث ناهنجاری‌های اقتصادی موجود خواند.
در مناظره دوم هم محمد علی نجفی به نمایندگی از مهدی کروبی و داوود دانش جعفری به نمایندگی از محسن رضایی با یکدیگر به مناظره پرداختند. در ابتدای این مناظره داوود دانش جعفری، رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی و وزیر سابق اقتصاد، با ارائه آمارهایی گفت رسیدن به نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده در سند چشم‌انداز تنها با تقویت بخش خصوصی امکان پذیر است. بنابراین برای تقویت این بخش باید فضای کسب و کار، ثبات در اقتصاد کلان، ثبات سیاسی و اجتماعی، ثبات در سیاست‌های مالی و پولی، ثبات در تراز پرداخت خارجی بهبود پیدا کند. محمد علی نجفی، وزیر آموزش و پرورش دولت موسوی و هاشمی رفسنجانی به نمایندگی از مهدی کروبی شرایط فعلی اقتصادی کشور را نامناسب و بحرانی خواند و گفت نظام برنامه‌ریزی در کشور سرکوب شده، نظام پولی از بین رفته و بانک‌ها دچار خفقان نقدینگی شدند.
همچنین در روز پنجشنبه گذشته شماری از اقتصاددانان سرشناس در نشستی به نام اقتصاد و دولت آینده با طرح و بررسی ناهنجاری‌های اقتصادی هشدارهایی را به رئیس جمهوری آینده گوشزد کردند. مسعود نیلی، وزیر پیشین صنایع و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، و اکبر کمیجانی، معاون سابق بانک مرکزی که از جمله سخنرانان این نشست بودند، در زمینه مشکلات اقتصادی به دولت آینده هشدار دادند.
در این میان اعلام شد که دولت خود را آماده تقسیم سود سهام عدالت بین حدود 5 میلیون از روستاییان سهامدار می کند و قرار است که در روزها و هفته های آینده در ازای هر سهم حدود 80 هزار تومان سود بین سهامداران تقسیم شود. با در نظر گرفتن اینکه تقسیم سود سهام از مهر ماه گذشته قرار بود انجام شود، تحلیلگران و کارشناسان سیاسی و اقتصادی انتخاب زمان تقسیم سود این سهام در تنها چند هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را وسیله‌ای می‌دانند که دولت آقای احمدی نژاد برای جلب رأی سهامداران روستایی به کار می‌گیرد. ما در مجله هفته آینده مفصلاً به این موضوع خواهیم پرداخت.
در ادامه بررسی نقش مسائل اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری در مجله‌های اقتصادی پیشین، امروز پای صحبت دکتر علی رشیدی، کارشناس برجسته اقتصاد ایران، نشستم و با اشاره به موضع‌گیری‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری، نظرش را درباره دیدگاه‌های اقتصادی نامزدها پرسیدم. دکتر علی رشیدی:
با توجه به اون چیزی که در این 2 هفته شنیده شده، از این آقایون هیچ کدومشون یک برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که مسائل کلی مملکت رو هدف قرار بده ارائه نکردن. هر کدوم به طور پراکنده چیزهایی رو گفتن، بعضی ها در نفی سیاست ها و کارهای دولت فعلی، بعد یا هم که طرفدار دولت هستند در تایید اینها، ولی بهترین نشانه شکست یا موفقیت دولت یا حکومت وضعیت موجود و اون چیزی که ما الان درش هستیم که انواع عدم تعادل‌ها رو در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌بینیم. بنابراین عقل من دولت فعلی علی‌رغم امکانات وسیعی که داشته نتونسته راه حلی برای مسائل ارائه بده. ما در این 4 سال بیش از 212 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، به علاوه امکانات سیستم بانکی هم در اختیار دولت بوده، ولی رشد اقتصادی که داشتیم اولا در حد خب متعارف 6-7% بیشتر نبوده و این هم مرتب دچار نوسان بوده، ولی رشد اقتصادی که با تورم 27-30% مواجه باشه و همینطور نرخ بیکاری بالای 16-17% و همینطور واردات بیش از 90 میلیارد دلار در سال 1387، اینها هیچ ارتباطی با وجود تعادل در یک اقتصاد نداره. وقتی که اینا رو ما در نظر بگیریم، می‌بینیم دولت پول زیادی از محل نفت داشته، به علاوه همه امکانات داخلی هم در اختیارش بوده، امکانات ریالی، و با برنامه‌هایی که مخصوص خودش هست این پولا رو خرج کرده و عدم تعادل‌های عمیق‌تری رو به وجود آورده و اون رشد 6-7% هم ما در سال 1380 درآمد نفتمون 11 میلیارد دلار بود، رشدمون هم 7.6% بوده. حالا درآمد نفت ما در سال گذشته بالای 80 میلیارد دلار بوده، بازم رشد ما 6-7% اگر اون زمان با بهره 12-13% مثلا میشد از بانک‌ها وام گرفت، الان مثلا نرخ بهره از 13% پایه در جامعه حاکمه.
نماینده های اقتصادی نامزدهای مخالف دولت از قانون‌گریزی دولت، دخالت دولت در بانک مرکزی، افزایش بدهی به سیستم بانکی و ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل اوضاع بد اقتصادی اسم میبرند. پرسش این هست که آیا نامزدهای مخالف دولت هم میتوانند در این سیاست ها تغییری اساسی ایجاد کنند، یا اینکه فقط بایستی به عنوان یک شعار انتخاباتی به اونها نگاه کرد؟
ببینید، دولت‌های فعلی دولت چون مبنای اقلایی و علمی نداره، نمیتونه به نتایج مطلوبی ما دست پیدا کنه. مثلا همینطور که گفتم، واردات که پیش بینی میشد در سال 88 57 میلیارد باشه، طبق گزارش گمرک ایران به حدود 90 میلیارد دلار رسیده. این آزادگذاری واردات که دما را از روزگار صنعت مملکت درآورده، برای اینکه سطح قیمت داخلی رو پایین نگه داره، در حالی که نرخ تورم به مراتب از اون چیزی که میبایستی باشه، مثلا پیش بینی شده بود که فرض کنید به زیر 10% برسه، امروز صحبت از 20% به بالا. بنابراین این سیاست ها موفق نبوده. یا همینطور تثبیت فرض کنید نرخ ارز باز همراه با آزادسازی واردات، اینها مکمل همدیگه هستن، در حالی که اون چی که الان ما احتیاج داریم درست 100% عکس اینه. یعنی در شرایطی که درآمدهای نفتی ما در سال آینده از 85 میلیارد دلار به 28 میلیارد کاهش پیدا میکنه، ضروری ترین چیز کنترل وارداته. کل اقتصاد ایران در اختیار بازاریای وارداتی هست که در همین شبهه میلیاردها دلار فرض کنید به میوه از این طرف اون طرف آوردن که با 3 برابر نرخ‌های بین‌المللی در جهت سودجویی خوب دارن بفروشن، در حالی که این پول میبایستی حفظ بشه و برای توسعه صنعتی، مخصوصا صنایع نو و کمک به نیروهای بسیار بسیار خوشفکر و مخترعین مکتشفین دانشجویان ممتاز و صنایع جدید برنامه‌گذاری بشه. بنابراین نقد من سیاست هایی که این دولت اجرا کرده هیچ شکی نداره، برای اینکه نقد من اعتقادی به نظام هدفمند برنامه ریزی شده کارشناسی شده وجود نداره. بنابراین دولت جدید و رئیس جمهور جدید واقعا باید کسی باشه که اعتقاد به کار کارشناسی داشته باشه. سیاست بازی یه دولت، یه دولت مدار خب حدی داره، ولی نباید تا حدی باشه که اصول اقتصادی جامعه رو متضرر کنه. بنابراین بعد من هر کسی که بخواد رئیس جمهور بشه، اولین کارش واقعا تغییر جهت سیاست توسعه صنعتی. یعنی الان در این 70 سال تمام کوشش دولت در جهت رفع ایجاد صنعت اتومبیل بوده که با قیمت‌های 2-3 برابر قیمت جهانی این رو مصرف کننده بدبخت تأمین میکنن، در حالی که مثلا صنایع تولید ماشین‌آلات کشاورزی ضروری ترین صنعت ایران هست و بیش از 35% جمعیت وابسته به اون هستند و 90% غذای مردم در واقع باید تأمین میشه، این به فراموشی سپرده شده. بیش از 69 اتومبیل داره تولید میشه، بعضیاش مثلا پس 500 تا یا 1000 تا فرنگی از خاصی دولای کلم دارن که بیش از 100 تا 200 میلیون میتونن برای این بپردازن. بنابراین متاسفانه آقایون درگیر یه نوار مجادله و حرفایی هستن که پایه مطالعه شده و جامعه نداره. علت هم برای من عدم نیاز مقامات سیاسی به کارهای کارشناسی و تخصصی که متاسفانه از روز انقلاب گریبان این مملکت گرفته.
خب حالا اگر شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی نگاهی بیندازید به نقطه نظرهای نامزدهای انتخاباتی، به نظر شما کدوم یکی از این نقطه نظرها تا حدودی میتونه معقول به نظر بیاد؟
در زمینه مسائل اقتصادی هیچ کدوم حرف بنیادی که بتونه مسائل حل کنه نگفتن. حالا جناب موسوی هم مثلا اگر هم انتخاب بشن خیلی چیزا رو گفتن، ولی خب اینجا اونجا وعده دادن که با کارشناسان و متخصصین و مخصوصا بخش خصوصی مستقل که جیرهخوار دولت نباشه کار بکنن و تشکلها و انجیوها کار کنن. مهم اینه که ساختار سیاسی و قدرت رو اونچنان تجدید ساختمان و ساختار بدن که این افراد بتونن به طور مؤثر کار انجام بدن و هر کسی که بیاد اگه تو همین ساختار بخواد کار کنه به کارش بجای این نمیشه. بنابراین ما رئیس جمهور رو میخوان که یعنی که افکار خوبی داره ولی بتونه ساختارها رو عوض کنه که اونهایی که بیرون از مراکز تصمیم‌گیری به خود را قرار دارن اینا بتونن
با سپاس از شما آقای رشیدی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روز یک شنبه در تهران سمینار همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و چین با حضور جمعی از مقام های سیاسی و اقتصادی دو کشور برگزار شد. در این سمینار رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به مشکلات موجود در روابط تجاری دو کشور اشاره کرد و گفت که وجود مشکل در افتتاح اسناد اعتباری به هیچ وجه قابل توجیه نیست. درباره اهمیت این همایش مشترک چینی ها و ایرانی ها در تهران تحلیل دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس را میشنویم.
همایش اقتصادی ایران و چین که یک شنبه برگزار شد مهمترین همایشی است که دو کشور تشکیل میدن، چون در اون حدود 150 بازرگان چینی، 400 بازرگان ایرانی، تعداد زیادی از مدیران ارشد دو کشور شرکت کردند و این منعکس کننده نقش روبه گسترش پکن است در اقتصاد جمهوری اسلامی. طی 7 سال گذشته جمهوری خلق چین در بین فروشنده های کالا به ایران از مقام 9 رسیده به مقام 3، در بین خریداران کالا از ایران هم از مقام 7 رسیده به مقام 3، و حجم مبادلات بازرگانی دو کشور در حال حاضر خیلی زیاد است. البته اطلاعات و داده های مختلفی هست در این زمینه، گویا بین 22 تا 28 میلیارد دلار در سال، و مقامات جمهوری اسلامی ایران امیدوارند دست کم تا 5 سال دیگه حجم روابط دو کشور برسه به 50 میلیارد دلار. ولی به هر حال در این زمینه انتقادهای شدیدی در همین نشست روز یک شنبه شد از سوی ایرانی ها علیه چینی ها. این انتقادها روی 2 موضوع متمرکز بود. از یک طرف ورود سیلاسای کالاهای چینی به بازار ایران و ضربه‌ای که از این نظر وارد میشه بر توان تولیدی جمهوری اسلامی. مثلا محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گفت که سال گذشته صادرات غیر نفتی ایران به چین فقط 10% رشد داشته، در حالی که صادرات چین به ایران 47% رشد داشته. مشکل دیگه‌ای که بر روابط بازرگانی دو کشور سنگینی می‌کنه و باعث گلایه مقامات جمهوری اسلامی شد، محدودیت‌هایی است که بانک‌های چینی در مورد بازرگانان جمهوری اسلامی اعمال می‌کنند. از حدود یک سال و نیم پیش صحبت از این محدودیت‌هاست، چون که جمهوری خلق چین همسو با تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران فشارهای روزافزونی رو اعمال می‌کنه بر بازرگانان ایرانی. در همایش روز یکشنبه نشان داده شد که دشواری‌های بانکی در روابط دو کشور هنوز حل نشده و رئیس اتاق ایران هشدار داد که اگر این فشارها افزایش پیدا بکنه، بازرگانان ایرانی راه‌های دیگری رو امتحان می‌کنند، ولی نگفت که این راه‌ها چه‌ها خواهند بود و چه تصمیم‌هایی از سوی بازرگانان ایرانی اتخاذ خواهد شد برای مقابله با این وضعیت.
یکی از خبرهای مبهم و مهمی که روز سه‌شنبه در تهران روی سایت‌های رسانه‌های تهران جای گرفت، خبر استعفای محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. روز سه‌شنبه در آغاز خبرگزاری ایلنا و سپس چند خبرگزاری دیگر اعلام کردند که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، به دلیل عدم تشکیل شورای پول و اعتبار، برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و اختلاف نظر با برخی اعضای هیئت دولت، از سمت خود استعفا داده است. ساعتی پس از انتشار این خبر، رسانه‌ها به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی دولت این خبر را تکذیب کردند. آقای بهمنی خود نیست در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت با رد این خبر گفت با قوت به انجام وظیفه در دولت خدمتگزار مشغول است. اگرچه هنوز صحت و یا سقم این خبر روشن نیست، اما ناظران انتشار و تکذیب چنین خبرهایی را بی ارتباط با انتخابات در پیش نمی دانند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان عزیز، صندوق بین المللی پول در این هفته چشم‌اندازی رو درباره موقعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و از جمله ایران منتشر کرد که در اون به اوضاع اقتصادی این منطقه می‌پردازه. اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه در بوستون در ارتباط هستیم. روز شما بخیر آقای دادخواه.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
آقای دادخواه، البته در کانون این گزارش مسئله نفت و بهای نفت قرار داره، خیلی هم منطقیه چون در منطقه خاورمیانه اکثرا کشورهای تولید کننده نفت هستند. اما نکات اساسی این گزارش به ویژه در مورد ایرانش چی هست؟
این گزارش همونطور که فرمودید صحبت این رو میکنه که در نتیجه افت درآمد نفت این منطقه براش مسئله ایجاد شده و برآوردشون اینه که در سال 2009 قیمت نفت بیش از 46% نسبت به 2008 کاهش پیدا کنه، که البته این یک کمی بزرگ نماییه برای اینکه قیمت 140 دلار جولای سال گذشته حالت استثنایی بوده. علاوه بر اون اینها میگوین که در نتیجه مسائل اعتباری و بانکی و پایین افتادن قیمت دارایی ها در این کشورهای نفتخیز هم مسئله ایجاد شده. البته از طرف مثبتش هم میگن که این دارایی های سمی آمریکا و اروپا اینها به اثری بر این کشورها نشده. مطلب دیگه ای که میگن که باعث این افت شده این است که تقاضا برای صادرات این کشورها کم شده، توریسم برای کشورهایی مثل اردن و مصر کم شده و همینطور بعضی از کارگرایی که از یک کشور در یک کشور دیگه کار میکردن، اینها چون بیکار شدن پول کمتری به کشورشون میفرستن که در نتیجه مثلا کشورهای مثل لبنان و غیره اونها هم از این نظر ضرر کردن. ایران در این گزارش جای خیلی قابل ملاحظه‌ای نداره، ولی پیش بینی شده که همونطور که رشد اقتصادی کل این کشورها کاهش پیدا میکنه، رشد ایران هم از 4.5% به 3.2% و بعد در سال 2010 به 3% کاهش پیدا کنه.
آقای دادخواه، در ایران نرخ رشد اقتصادی رو در سال گذشته که تقریبا همون معادل سال 2008 میلادی هست بیش از 7% دولت اعلام میکنه، یا حدود 7%، در حالی که تو این گزارش 4.5% مطرح است. این اختلاف از کجا ناشی میشه؟
در درجه اول باید عرض کنم که آمارهایی که صندوق بین المللی پول میده بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی بهشون داده، ولی دو تا اختلاف هست. یکی در طرز محاسبه است، به خصوص مسئله قضیه قیمت نفت، و یکی دیگه هم تفاوت زمانی است که بعضی وقتا سال خورشیدی رو IMF خبر میده، بعضی وقتا تبدیل به سال میلادی میکنه. بنابراین علت این یک مقدار تغییر در محاسبه، یک مقدار مسئله زمانی خواهد بود.
با این حساب ایران بایستی شاهد کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و سال آینده میلادی باشه.
بله، علاوه بر اون البته در مورد تورم هم پیش بینی کردن که تورم سال 2008 که 26% بوده به 18% کاهش پیدا کنه. این البته یک کمی بستگی به این داره که نرخ رشد پول رو هم به همون مقداری بگیریم که صندوق بین المللی پول گرفته. چون اونا پیش بینی میکنن که 16.7% خواهد بود. اینجا هم عرض بکنم که به طور کلی در مورد ایران کسری قابل ملاحظه‌ای در تراز تجارت خارجیش پیش بینی میکنن. یک چیزی نزدیک به 18 میلیارد دلار کسری پیش بینی کرده.
یعنی با محاسبه نفت‌های صادراتی، چون ایران در سال 87 بیش از 90 میلیارد دلار واردات داشته، یعنی با محاسبه صادرات نفت و صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته خورشیدی تراز بازرگانی مثبت داشته با محاسبه نفت.
بله، ولی پیش بینی میکنن که این مسئله تفاوت پیدا بکنه
به دلیل کاهش درآمدهای نفتی.
بله، یعنی 17.8 میلیارد دلار اضافه سال 2008 تبدیل بشه به 17.9 میلیارد دلار کسری در سال 2009. اینجا باعث بگم که در جهت مثبت، نه در مورد ایران بلکه در مورد منطقه، صندوق بین المللی پول میگه که اقدامات بسیار خوبی شده در زمینه سیستم بانکی و در زمینه اینکه مخارج بلند مدت سرمایه گذاری را همچنان ادامه میدن و از ذخایری که داشتن استفاده میکنند. متاسفانه ایران یه مقداری این درآمدها رو به هدر داده، به طوری که امروز معلوم نیست که بتونه همین کاری رو که کشورهای دیگه دارن انجام میدن انجام بدن. یک نکته آخری هم که بخوایم اضافه بکنیم اینست که این گزارش درسته که کمابیش متعادله، ولی یک مقدار بدبینی فعلی که در جامعه جهانی نسبت به وضع اقتصادی داره منعکس میکنه. احتمال داره که وضع به این بدی که گفته میشه در مورد منطقه و به طور کل دنیا نباشه.
سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون. شنوندگان عزیز، پایان بخش مجله اقتصادی این هفته مانند معمول سری به بورس تهران و شنیدن از رویدادهای مهم بورس در این هفته با آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران است. روز شما بخیر آقای احمدی در تهران. چه چیزی دارین برای شنوندگان ما از رویدادهای بورس در این هفته؟
این هفته از شنبه تا دوشنبه بازار بسیار خوبی داشتیم، اما روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری بازار شاهد ریزش شدید صفهای خرید سهام بود، به نوعی که در پایان معاملات امروز چهارشنبه خبری از صفهای طولانی خرید در اکثر نمادهای بورس نبود. سهام گروه سیمانی کماکان مورد بیمهری بورس بازار قرار داره، سهام گروه داروسازی همچنان در جا میزنه، سهام گروه قند و شکر نیز به دلیل حاکمیت مدیران عامل 80-90 ساله در بسیاری از شرکت‌های قند و شکر طبق روال سالیان اخیر از روند نزولی برخورداره. بنابراین شاخص بورس تهران پس از تحولات جاری به مرز 9000 واحد نزدیک شد.
آقای احمدی، علاوه بر وضعیت سهام شرکت‌های مختلف در بخش‌های مختلف اقتصادی که گفتین، آیا خبر چشمگیر دیگری در بورس بود که بر روی شاخص‌ها مؤثر بود؟
بله آقای زرنگار، دیروز مجمع شرکت کاغذسازی کاوه برگزار شد. در این مجمع رئیس مجمع که نماینده سازمان تامین اجتماعی سهامدار عمده کاغذسازی کاوه است، بدون توجه به درخواست و اعتراض ده‌ها سهامدار جز عمل کرد و علی‌رغم اعلام قبلی و رسمی و کتبی شرکت مبنی بر تقسیم 90% سود در مجمع، شخصا ایشون تصمیم گیری کرد که 80% سود تقسیم بشه که اقدام وی باعث بروز تنش و تشنج در جلسه مجمع کاغذسازی کاوه شد. خبر مهم دیگه این که شرکت کربن ایران به دلیل بحران شدید در صنعت تایرسازی ایران با مشکل فروش دوده صنعتی تولیدیش به شرکت‌های تایرسازی مواجه شده و بنابراین نمیتونه سود اعلامی 28 تومانیش برای سال 88 رو پوشش بده.
خب چه پیش‌بینی دارید از فعالیت‌های بورس در هفته آینده؟
هفته آتی هفته کم رونق در بورس تهران خواهد بود، اما شاخص‌های بورس منفی و نزولی هم نخواهد شد. اما نکته مهمی که این روزها در بورس تهران دهان به دهان میچرخد این است که بورس تهران هم از تحولات مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری دهم در خرداد ماه آتی برکنار و بی‌نصیب نمونده و بسیاری از فعالان بازار، بورس بازان، حسابداران، حسابرسان، مدیران شرکت‌ها، سرمایه گذاران و سهامداران جز مشتاقانه و بی‌صبرانه منتظرن ببینن چه کسی رئیس جمهور خواهد شد. برخی هم بر این باورن که در صورت پیروزی شخصی غیر از رئیس جمهور فعلی، این احتمال که رونق شدیدی رو بورس تهران در تیر ماه آینده به بعد تجربه کنه زیاده.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی به شما خدا نگهدار میگوییم.
وقت خوش.